کوک تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
روزتون بخیر. همچنان از پخش رادیو سبا همراه لحظات شما شنوندگان عزیز و محترم هستیم. در هفته دفاع مقدس به سر میبریم. امروز هفتمین روز از این هفته با نام روز بصیرت افزایی، دشمن شناسی و استکبار ستیزی نامگذاری شده. یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس رو گرامی میداریم و ازتون دعوت میکنیم با ادامه برنامه ها با ما یار همراه باشید. در این فرصت طنز دفاع مقدس تقدیمتون میشه.
آقای بچی، من خیلی برادم، میخوایی من برم بهش نفس تا هم به دوم بدم لفی لفی را؟
الاغا یا حبیبی، هازا فی مکان مازا ما، لا خواهر لا مادر،
امو زنجیر با زمین کلو کم، امو زنجیر با زنجیر منو بافتی
بله،
یعنی همه جمع از زنجیر منو بافتی
بله،
برای سلامتی شد هورا.
طنز دفاع مقدس.
به نام خدا. سلام سلام، ایام به کام، سایه عالی مستدام، عرض ادب و احترام، شادی هاتون با دوام. مهدی فرج اللهی هستم. طنز دفاع مقدس رو میشنوید از رادیو سبا. در چند برنامه که با این موضوع در خدمتتون هستیم، دلاوری ها، رشادت ها و جانفشانی های شهدای عزیز و گرامی و جانبازان و آزادگان عزیز رو گرامی می‌داریم. از چند زاویه می‌تونیم به این موضوع بپردازیم. آثار طنز پردازان با حال و هوای دفاع مقدس که پرداختند به شوخی‌ها و شوخ‌طبعی‌های رزمندگان عزیز. آثار عاطفی و غیر طنزی که طنز پردازان با موضوع دفاع مقدس نوشتند و جریان عمومی طنز در 8 سال دفاع مقدس که در اونها طنز پردازان تلاش می‌کردند هم روحیه رزمندگان رو بالا ببرند، هم ایجاد نشاط بکنند و روحیه مردم رو بالا ببرند. خاطرات شیرینی از اون دوران به یادگار مونده، از سخنان نغز و اتفاقات جالبی که سخن از روحیه بالای رزمندگان داره و حال هوای متفاوتی که در جبهه‌ها و در بین مردم حاکمه. هنر در انواع مختلف خودش تلاش کرده در خدمت این جریان باشه. از هنرهای تجسمی، مجسم سازی، کارتون و کاریکاتور بگیر تا موسیقی و سینما و تئاتر و ادبیات. همه و همه تلاش کردند تا سهمی در این ماجرا داشته باشند و ادای دین کنند.
سلام شنوندگان رادیو سبا، امیدوارم که خوب باشید. برای هفته دفاع مقدس رفتیم به سراغ فیلم‌های در این ژانر که بنمایه‌های طنز دارن. امروز راجع به فیلم خانه کنار ابرها می‌خوایم صحبت کنیم و کارگردان این فیلم جناب آقای دهقانی میهمان ما هستن. لطفاً همراه ما در این بخش باشید.
اصلا می‌خوام ما بعداً مزاحم میشیم. البته فکر می‌کنم که قرار بود یه مقدار پول براشون بفرستید.
شما یه لحظه صبر کنید. من الان میارم خدمتتون.
ببخشید معطل شدید.
خواهش میکنم آجا.
حسین هیچ وقت به ما نمیگفت پول لازم دارم. هر وقت جبهه میرفت مادرش به زور بهش پول میداد.
والا آج آقا، ما خیلی بهش گفتیم اگه پول میخوای هست، ولی قبول نکرد. عزت نفسش ماشاءالله خیلی بالاست. بعد این دفعه میخواسته بیاد مرخصی، احتمالا برای همین گفته ما مزاحم شما بشیم.
آقای دهقانی، چرا به فکر ساخت اثر در ژانر دفاع مقدس افتادید شما؟
من واقعیتش یعنی این فیلم خانه کنار حرفها اولین کار سینمایی بود، ولی قبل از اون چند تا کار کوتاه انجام داده بودم که تقریبا سه تاش مرتبط بود با فضای حالا دفاع مقدس، و از اون طرف هم دو تا کار تلفیلم قبل از این کار انجام داده بودم که اون دو تا هم مرتبط بود با این فضا، یعنی هم به لحاظ مطالعاتی هم به لحاظ حالا دغدغه‌های درونی خودم بیگانه با این فضا نبودم و دغدغه خودم بود که یک حالا کاری با این فضا انجام بدم. و از موقعی که ایده کار تو ذهنم اومد، حالا بر مبنای اتفاقی حالا مطالعاتی داشتم و یه فیلمنامه شکل گرفت و پروسه تولیدم حالا بر مبنای حالا یه سری اتفاقات بروشو جمع جور شد و فیلم خانه کنار حرفا ساخته شد.
والا حاج آقا، ما ایشون اونجا به اسم احمد آقا میشناسیم، نمیدونم فامیلشون چیه، ولی فکر کنم حسینی بود. داره
تا اونجا که من میشناسم تو این محل پسر آقای پورمختاری جب هست، اسمش نادره، دو تا کوچه بالاتر.
نادر پورمختاری،
آقای جعفری اسم کوچیکش نمیدونم چیه، معلمه، حدوداً 45 سالشه.
چقدر جای آثار طنز در ژانر دفاع مقدس خالیه؟
به هر حال یکی از ابزارهای قوی برای جذب مخاطب یا یکی از به هر حال پوینت‌های مثبت هر فیلم و آثار تصویری به هر حال زبان طنز هست که هم جذابیت داره هم به هر حال لطافت میده به کلیت کار، میتونه هم مخاطب رو جذب کنه هم به هر حال جنبه سرگرمی داشته باشه، و همین که به هر حال یه سری حرفای مهم رو میتونیم تو قالب طنز گفته بشه و تاثیرگذارتر باشه. این سالها شاید کارهای جدی کم و بیش شده باشه، ولی فضای طنز خیلی کسی به سمتش نرفته. شاید یکی از دلایلش این باشه که چون تنوع آثار دفاع مقدس کم شده و اصلا کلن تولید آثار دفاع مقدس کم شده، به همون اندازه حالا طنز و اون فضای طنز استفاده نشده تو کارهای دفاع مقدس.
شما زبانی رو که برای خانه در کنار ابرها انتخاب کردین چه بود؟ طنز بود دیگه بیشتر؟
بله، ما به هر حال به لحاظ موقعیتی که اتفاق می افتاد دو تا موقعیت متضاد داشت، یعنی یه جورایی تماشاگر از یک فضای طنز و یک موقعیت طنز و حالا شیرینی اون دختر بچه، و از اون طرف حالا دو تا کاراکترهای اصلی که تو یک موقعیت طنز قرار گرفته بودن و حالا دو تا بازیگر هم به لحاظ اجرایی خودشون طناز بودن و کارهای طنز هم ازشون تماشاگر دیده بود. یک نیمه تا نیمه مثلا یک سوم پایانی فیلم بیشتر موقعیت طنز بود، و حالا طنز که میگم به لحاظ موقعیت یه ذره شیلینگ بود و فضا رو بالا تماشاگر حالا مخاطب خاص حتی میخندید، و تقریبا یک سوم پایانی ناخودآگاه آروم آروم میرفت به سمت موقعیت حالا جدی‌تر و فضای حالا خورده فضای خورده غمگین و حالا اون اتفاقی که آخر میفته.
بسیار هم عالی، برای شما آرزوی موفقیت داریم و خیلی ممنونم که با ما گفتگو کردید.
آقا سلامت باشید. خیلی ممنون.
ممنونم که این بخش رو شنیدید. خوشحال و سلامت باشید.
قربون صفای شما، برای شما و به هوای شما در رادیو سبای شما در خدمتتون هستیم. جناب آقای سید امیر سادات موسوی از شاعران و طنز پردازان خوب کشورمون که از نخبگان علمی هم هستند، آثار طنز خوندنی با موضوع دفاع مقدس دارند در حوزه داستان و در حوزه شعر طنز. عنوان یکی از این آثار هست چفیه. این شعر زیبا رو تقدیمتون میکنم. زخم را میزدی خودت بخیه، فیلتری میشدی برای ریه، گاهی اوقات هم کراواتی گره می خوردی از سر تقیه، بودی ابزار ساده ای اما با 200 کاربرد ثانویه، آه ای لطف و هدیه خفیه، مرد میدان جبهه ها چفیه، دیده یک مربع ساده بکند کار خارق العاده، بشود سفره حوله حتی شال، گاه عمامه گاه سجاده، تا کسی تیر خورد بسته شود مثل باندی تمیز و آماده، هدف شعر من معرفیه مرد میدان جبهه ها چفیه، بس که خوب است و عالی و والا جنس چینی ندارد این کالا، تا ابد هم نمی رسم به تهش گرز حسنش بگویم از حالا، مثلا داخل همین سنگر چفیه بسته ایم آن بالا، این مکان سنگر مسقفیه مرد میدان جبهه ها چفیه، حاوی خط راه راهی تو، همه اوقات روبه راهی تو، دور گردن به شال میمانی، روی کله خود کلاهی تو، تازه ترکیب رنگ هم داری، هم سفیدی و هم سیاهی تو. شعر من یک کتاب فلسفیه، مرد میدان جبهه ها چفیه، یک نفر از سر ریاکاری، از سر خود زرنگ پنداری، چفیه دور گردنش انداخت تا بگوید که بنده هم آری. تا مدیر گزینش او را دید، گفت با خنده آی ام ساری، برو آقا قضیه منتفیه، مرد میدان جبهه ها چفیه. یکی از دوستان فرهنگی گفت رفتم مناطق جنگی، یاد رزمنده ها و آن دوران، داشت حال و هوای دلتنگی، خواستم یک چفیه هم بخرم بعد پیگیری و هماهنگی، رفتم و دیدم و عجب صفیه، مرد میدان جبهه ها چفیه. بله، شعر زیبایی بود از آقا سید امیر سادات موسوی، شاعر و طنز پرداز خوب کشورمون با عنوان چفیه.
لبخند تو جبهه مثل نبضی بود که خون امیدواری رو تو رگ‌ها به جریان در می آورد.
ممنونم که طنز دفاع مقدس رو گوش میکنید. اینجا استدیوی رادیو سباست، برای هر کی که با صفاست. در دوران 8 ساله جنگ تحمیلی، چند جریان چراغ طنز رو روشن نگه داشتند که به چند موردش اشاره میکنم. یکی ستون دو کلمه حرف حساب زندیات کیومرث صابری فومنی، گلاغای مردم ایران در روزنامه اطلاعات بود. یکی مجله خورجین و دیگری مجله توفیقیون یا فوکاهیون. البته مجلات و فعالیت‌های دیگری هم در این زمینه بوده که ما بر اساس زمانی که داریم تا جایی که فرصت بکنیم سعی می‌کنیم به اونها حتما اشاره کنیم. این جریان‌ها در حوزه طنز مکتوب هم تلاش می‌کردند که مسائل اجتماعی رو نقد کنند، هم روحیه بدند و هم ایجاد نشاط کنند در بین مردم و روحیه رزمندگان رو هم بالا ببرند. مجله توفیقیون پس از پیروزی انقلاب اسلامی منتشر شد و مدیر مسئول اون جناب آقای ابوالقاسم صادقی بودند و زیر نظر شورای نویسندگان اداره می شد. جناب آقای ابوالقاسم صادقی در حال حاضر از نویسندگان و همکاران خوبمون در رادیو هستند و سالیان سال که فعالیت درخشانی در رادیو و مطبوعات داشتند. نخستین شماره مجله در اسفند ماه سال 1361 با پشت و روی جلد رنگی در 20 صفحه منتشر میشه. این شماره از مجله شامل سرمقاله، کاریکاتور، شعر، داستان، جدول، عبارت‌های کوتاه، عکس و بخش‌های مختلفی میشده. روی جلد نخستین شماره به شوخی اومده بوده که قیمت 1000 تومان، تخفیف 992 تومان، تک شماره 80 ریال. توفیقیون از شماره سوم خودش، یعنی اردیبهشت ماه سال 62، به فوکاهیون تغییر نام میده و تقریبا با همون خصوصیات منتشر میشه و البته خب به تبع تورم هر سال به قیمتش هم اضافه میشه. مجله فوکاهیون تنها مجله‌ای که در دوران دفاع مقدس شماره های از اون به صورت ویژه برای رزمندگان اسلام تهیه و تولید شد و به جبهه ها فرستاده شد. در مجله فوکاهیون مطلبی منتشر شده بود از جناب آقای جمشید عظیمی نژاد با عنوان انسان و اسلحه. بخشی از این رو تقدیمتون میکنم. اینطور نوشتند که اسلحه را انسان میسازد و انسان را اسلحه نابود میکند. وقتی انسان اسلحه به دست میگیرد، انسانیت میمیرد. انسان اسلحه را برای کشتن دشمن میسازد، اما فاجعه در اینجاست که دشمن هم انسان است. قضایا آنقدر لوس شده است که هیچ معلوم نیست که اسلحه انسان را ساخته یا انسان اسلحه را. هیچ خالقی به دست مخلوق خود کشته نمی شود مگر انسان و اسلحه. شعر کوتاهی هست در مجله فوکاهیون که اشاره داره به گزارش سازمان ملل پیرامون کاربرد سلاح شیمیایی توسط رژیم عراق. سازمان ملل در این خصوص مثل خیلی از موارد دیگه کوتاهی کرده بود و اما این دو بیت شعر رو بشنویم. به حرف و گفتگو و بحث و جنجال شده این مسئله در حال پامال. کند هر کار خواهد شخص صدام چو دارد سازمان در کار اهمال. یکی از طنز پردازان مجله فوکاهیون زنده‌یاد محمد حسن حسامی محفلاتی بودند. جناب حسامی محفلاتی شعری دارند با عنوان دفع فاسد به افسد که مربوط میشه به سرانجام صدام و حمله آمریکا به عراق. اینطور فرمودند که بین صدام و بوش این ایام صحبت طعن و لعن و نفرین است. نزد اهل خرد به طور یقین بهترین طعن و لعن ها این است. گر بجنگند با همین دو شرور ضرر جنگ اگرچه سنگین است. دفع فاسد همیشه با افسد شیوه راه و رسم دیرین است. شاهد مدعا کلام خدا الخبیسات للخبیسین است. ورد جمعی به هر دوشان نفرین ذکر یک عده نیز آمین است.
صدای جنگ، صدای وحشت و خرابی و خشونت از سنگرهای ما، اما صدای خنده می آمد، صدای دعا، صدای امید، صدای ایمان. دلی که با خدا باشد ترسها شوخیهای زندگی می شود.
آقای ابوالقاسم صادقی سلام و درود خدمت شما، خوب هستین؟
سلام، خیلی ممنون، متشکرم.
متشکرم آقای صادقی، خیلی خوشحالیم صدای شما رو میشنویم تو این برنامه. فرصتی شده، یه مجالیه که بخوایم یه گفتگوی با شما داشته باشیم از نویسندگان بسیار خوب و خوش ذوق با قلم طنازی که داریم.
بله، در خدمتم.
متشکرم آقای صادقی. ابتدا بریم سراغ آثار شما، حالا خارج از حیطه رادیو، برنامه ها و قلمی که حالا دوستان همکار در رادیو و همچنین مخاطبین در جریانش هستن، بریم سراغ آثار شما و در مورد اون صحبت بکنیم، خصوصا آثاری که در حوزه دفاع مقدس هست.
از کنم که من اولین کاری که در رادیو در مورد دفاع مقدس انجام دادم برمیگرده به سالهای 64 یا 63 که ما در میدان ارگ استودیو 8 در اونجا یک نمایشی سریالوار ضبط میکردیم. عنوانش هم بود از نیل تا فرات به قلب یاسر عرفات. این عنوان این سریال بود، یه سریال رادیویی بود که هر روز بعد از ظهر از رادیو پخش میشد.
چه سالی آقای صادقی؟
سال 64 بود یا 63. ما در هنوز رادیو جوان و این رادیو سابقیش رادیویی نبود، دو تا رادیو بیشتر نداشتیم اون موقع. یه رادیو ایران بود و یه رادیو فرهنگ، که همین رادیو دو بوده که الان هم هست، رادیو فرهنگه. اون دو تا رادیو بود و ما در میدون ارک رب میکردیم. اون ساختمون شاهد رادیو همه ساخته نشده بود.
بله.
بعد اولین کار دفاع مقدس ما اونجا انجام دادیم در حیطه رادیو و بعد برنامه های مختلفی داشتیم، هم در تلویزیون و هم در رادیو که نویسندگی میکردیم. یه برنامه یادمه که در رادیو تو زنده بود، مجریش آقای هرمز شجاعی مهر بود با خانم پاکنشان. من همونجا برنامه می‌نوشتم، هرمز رو با خانم پاکنشان هم برنامه رو اجرا می‌کردن. این هم مال همون سالهای 16 بوهی جنگ بود. 1962 63 62 بود. بعد یه رادیو جبهه مسابقه در جبهه را انداخته بودیم، رادیو جبهه که حاج آقا پوربرمجی را انداخته بود، ایشون اون موقع رادیو بودن. بعد سوالاشو من طرح می‌کردم میفرستادیم جبهه، اونجا بین ایرادفندگان یه مسابقه اجرا میشه.
بله.
بعد این کارهای رادیویی بود. برای همون زمان من مجله فخاریون رو منتشر می‌کردم که خب دوره‌هاش هست و بعد کارهایی که مربوط به دفاع مقدس بود، حتی گزارشگر می‌فرستادیم که جبهه گزارش می‌گرفت، در گزارش‌های طنز و حتی حدود 400-500 جلد نشریه هم می‌فرستادیم به جبهه برای رزمندگان. این هم یادمه دیگه.
آقای صادقی بریم عقب‌تر. اصلا بس. چی شد که شما به کار طنز علاقه پیدا کردید؟
من راستش از 13 سالگی میشه بگم نویسندگی رو با مجله توفیق، روزنامه کوکایی توفیق شروع کردم. روزنامه توفیق رو میخریدم میخوندم، بعد میدیدم امضاهای مختلفی داره، مردم مطلب مینویسن، جوانا مطلب مینویسن، ما هم عشقمون کشید جز چیز اصلی بنویسیم. اولین مطلبی که من نوشتم برای روزنامه توفیق سال 39 سال 1339 تو شماره 39 روزنامه توفیق چاپ شد. دیگه تشویق شدم و همینجوری هی نوشتم، از طریق پست می‌فرستادیم دیگه، اونم چاپ می‌کردن، تا اینکه در سال 45 رسما عضو هیئت تحریریه توفیق شدم. از بچگی علاقه داشتم، یعنی چیز انگیزه ای نبود، همینجوری روزنامه رو شون می‌خوندیم، خودمونم محک می‌زدیم ببینیم بلدیم شعر بگیم. بعد اون موقع پراکندگویی بود، یه شعر یه شاعر معروفی رو بند داشتیم، نسخه دومش رو عوض می‌کردیم، اینو بهش می‌گفتن پراکندگویی. ما اینجوری شروع کردیم، یعنی همه نویسندگان اینجوری شروع کردن.
بعد طنز آوردین وارد حالا جبهه و جنگ و دفاع مقدس هم کردین، یعنی ازش بهره گرفتین. حالا خب اصلا چی شد که فکر کردین حالا توی اون دوران سخت این میتونه اتفاق خیلی خوبی باشه که بخوایم ما جلوه های طنز و شوخ طبعی رو داشته باشیم در حوزه دفاع مقدس؟
خب برای در که سنگرها بچه ها نیاز به تمدد اعصاب و استراحت و همش که جنگ نبود، خنده داشتن. بعد جنگن که متصل نبود، یه با 4-5 ماه راکت میشد در جره ها. این مدت بچه ها نیاز به تفریح داشتن، مجله داشتن، رادیو داشتن، برنامه های تفریحی داشتن، همش که جنگ نبود که. بعد دوباره یه حمله میشد، یه مدتی بازار جنگ داغ میشد، دوباره رکود میشد. این 8 سال به این شکل بود، دائم شب و روز که جنگ نبود. یه مدتی هم استراحت میکردن رزمندگان تو جبهه ها، بلکه در حال آماده باش بودن.
ولی این آثار شما برگرفته از خاطرات رزمنده ها بود یا اینکه حالا خودتون؟
نه، اون خاطرات رزمندگان بعدن که جنگ تموم شد یه عده‌ای به صورت کتاب و اینا خاطرات نوشتن، چون اونا که تو جبهه بودن. ما صرفا برنامه هایی تهیه میکردیم که اونا اونجا استفاده
رو برن نشاط رو بیارن. این مجله معروف فکاهیون هم داشتین درسته؟
بله، این مجله از سال 61 انتشارش شروع کرد تا سال 70 منتشر میشد. بله، که گفتم همین مجله ما برای جبهه میفرستادیم، البته سراپاسداران میخرید یا ارتش و ژاندارمری اون موقع بود اوایل جنگ میخریدن، ما هم براشون میفرستادیم. بله، میفرستادیم جبهه براشون.
آقای ابوالقاسم صادقی خیلی خوشحال شدیم که همراه شما بودیم، از طریق امواج تلفن صدای شما رو شنیدیم. در این برنامه گذری هم داشتیم به آثار طنز شما و غلبه شما در حوزه دفاع مقدس.
خیلی ممنون، متشکرم.
همونطور که عرض کردم خدمتتون، یکی از جریان‌های بسیار مهمی که در دوران دفاع مقدس چراغ طنز رو روشن نگه داشت، ستون دو کلمه حرف حساب زنده‌یاد کیومرس صابری فومنی گل‌آقای مردم ایران بود. در روزهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین، پسری در صومعه سرا به دنیا میاد که قرار بعدها در هنگام جنگ تحمیلی سرنوشت جدیدی رو برای طنز کشورمون رقم بزنه. اولین شعرش رو در 14 سالگی سرود. در 20 سالگی همکاریش رو با مجله توفیق به عنوان طنزنویس آغاز کرد و در زمان کوتاهی معاون سردبیر شد. ستون دو کلمه حرف حساب صابری در روزنامه اطلاعات نقطه عطفی در طنز پس از انقلاب بود و با تأسیس مجلات گل‌آقا طنز امروز مسیر واقعی خودش رو پیدا کرد. گل‌آقا فقط یک مجله نبود، شیوهی برای اندیشیدن بود، دانشگاهی که طنز نویسان بسیاری از اونجا فارغ التحصیل شدند. کیومرث صابری فومنی می‌فرماید که ما گل‌آقا را می‌باد. اولین باری که ستونی تحت عنوان دو کلمه حرف حساب و با امضای گل‌آقا در روزنامه اطلاعات چاپ شد، روز 23 دی ماه 1363 بود. از اونجا که کیومرث صابری گل‌آقا در خلال طنزهای شیرین دو کلمه حرف حساب به ذکر بسیاری از وقایع تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران و جهان پرداخته، نوشته‌هاش هیچ وقت کهنه نمی‌شن و خوندن اونها همیشه لذت بخش، هم با نگاه ویژه گل‌آقایی و با تعریفی از طنز که بعداً به طنز گل‌آقایی مشهور شد. این روزها رادیو سبا در برنامه نقل نقلستان به صورت مفصل و مبسوط به بررسی اندیشه ها و آثار زنده‌یاد کیومرث صابری فومنی گل‌آقای مردم ایران می‌پردازد. خب بریم به سراغ کتاب خمپاره‌های نقلی، مجموعه طنز دار و دسته دارعلی، اثر جناب آقای اکبر صحرایی که از نویسندگان و طنز پردازان بسیار خوب کشورمون هستند و آثار متعددی در حوزه طنز و ادبیات دفاع مقدس دارند. این کتاب خوب با تصویرسازی جناب آقای مسعود کشمیری و توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده و در حال حاضر برای علاقه‌مندان در دسترسه. یکی از ویژگی‌های این کتاب اینه که هم برای کم حوصله‌ها خوبه، هم برای پرحوصله‌ها. کم حوصله‌ها میتونن از هر جایی کتاب که عشقشون کشید داستانی رو انتخاب کنن و بخونن، و به قول جناب آقای دارعلی پرحوصله‌ها با خوندن کل مجموعه اجازه ورود به ماجراهای تو در تو رو پیدا می‌کنن. در مجموعه خمپاره‌های نقلی قصه‌ای هست با عنوان آماده باش که درباره ازدواج جناب آقای دارعلیه. این قصه شیرین رو با اجرای بازیگر خوب برنامه می‌شنوید.
ننه توی آماده باش دم به دم پیغام پس‌ها میداد حلالت نمی کنم ننه دارعلی، بیا زن بگیرم برا تا خیالم راحت بشه. پیغمبر خدا گفته ازدواج نصف دینه. از آه و نفرین ننه می ترسم و پیش مرتضی گردن کج می کنم. قربون چند روز مرخصی اضطراری می خوام. توی آماده باش واسه چی می خوای؟
ننه می خواد دینم رو کامل بکنه، دنبال زن میگرده برام.
نمیخواد دنبال زن بگرده، خودم سراغ دارم، ناز و خوشگلشم سراغ دارم.
کیه قربون؟
خواهر خودم. عرق شرم از پیشونیم شورشور میریزه پایین.
قربون نکنه شما مثل شاپور با اون هوری بازیش میخواید منو بازی بدی؟
چه بازی؟ بیا اصلا بایسا اینم آدرس خونه ما، اینم شماره تلفن. بده مادرت بره خواستگاری، اگه پسندید بقیه کارا با خودم. خودمو به اتاق مخابرات گردن میرسونم و میگم تلفن مغازه جفخونه ما رو بگیر قربون، تا شاگرد مغازه ننه رو صدا میزنم و دوباره زنگ میزنم و جریان رو به ننه میگم. مسئول مخابرات میپرسه مطمئنی فرمانده خواهر داره؟ مو به تنم سیخ میشه. میپرسم شک داری قربون؟ پشت لبی برمیگردونه و میگه خود فرمانده بهت گفت؟
آها بله قربون، گفت خیلی هم ناز و خوشگله. چرا میخندی قربون؟ یعنی دروغ گفته؟ نه اتفاقا خواهرش خوشگل نازه، اما چی قربون؟